فقه حکومتی استاد موسوی 25 شهریور 99 جلسه هشتم.
معمولا زره همین دو تا که نیست بابا، یه مورد فلنجا یه مورد فلنجا هم هست. نظر نور هم هنوز فراگیر نشده بود. آره من خودش اینجا بود متوجه شد خودش. آره تمام خوب متنشون، ولی خیلی جا اینجوری نیست که همچنان شما بتونید با کلید واژه در بیارید، چون مفهومیه خیلی جاها همچنان تتبع جایگاه ویژه خودشو داره. تتبع بعد از تتبع واقعا درس میگرفتم، مسلط بودم به این متنا. یعنی الان بهش میگفتی آقا فلان مطلب و کجای کدوم تو کدوم کتابا میشه پیدا کرد میدونست و کجای کدوم کتابه، حتی اینم اجمالا میدونست. حالا باید بره پیدا بکنه دیگه، چون خونده اون کتابو درس گرفته تعامل کرده. ولی دیگه یه آدمی که بخواد هم این کارو باشه، هم فیلسوف باشه، هم چی باشه، هم چی باشه، نه از این قدیمش هم همچین چیزی نبوده دیگه.
این روایت رواندی و هر چی گشتیم از خود رواندی پیدا نشد کسی آدرس نمیده دو تا جلد مصادر بگیره بودتون پیدا
بود. نه حدیث شناس کارش همینه دیگه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. ما بابتدای بحث از سعید و رضا رسیدیم، درسته؟ چون مسئله شناسی های مربوط به عمالی تمام شد. مشکل سند عمالی چی بود؟ آره اون تتمر هم دیگه خیلی مختصر سریع گفتم، چون نمیخوام خیلی اینجا معطل بشیم، میخوام بریم سراغ بحث بعدی. مشکل اصلی سند عمالی چی بود دوستان؟ ابو سمعینه بود دیگه. حالا ابو سمعینه از کی داره رحم میکنه؟ عبدالله العلوی. عمر ابن علی ابن ابی طالب از نوادگان عمر ابن علی ابن ابی طالب، یه سری خاندانن. جالبه اینجایی که بین اهل سنت هم ایشون نقلهاش رسیده. خب همینطور که اهل بیت آقای امام رضا علیه السلام، یعنی ائمه نقل میکردن ان آبائهم میرسوندن به رسول الله، اینا هم همینطوری بودن. ایشون هم نقل میکنه از آبایش از امیرالمومنین قال قال رسول الله. در کتب اهل سنت ایشون رمیه به کذب شده، میگن یه حرف بی خود زیاد میزنه، نقل میکنه از اجدادش و اینا، علمی پیشش نیست. ولی شما اینجور حرف ها رو در مورد حضرت رضا علیه السلام، آقا امام صادق علیه السلام خیلی زیاد نداریم. یعنی جلالت شأن اهل بیت ائمه بهتر بگم اینقدر هست که به این سادگی همچین جملاتی رو در موردشون بگن کذاب و اصلا جرأت گفتن این جمله رو نداره، هیچ جرح کننده و تعدیل کننده. معمولا دعوا رو میبرن روی شاگردان این ائمه، ولی در مورد عبدالله علوی نه اینطوری نیست و نقل‌های منفی هست در کتب اهل سنت ازشون. اعتماد نکردم اجمالا بهش. خب صحیفه الرضا، سند صحیفه الرضا رو یکی از دوستان بگیم. خب پس شما الان نقل رو تو صحیفه الرضا از کی دارین؟ شون کجا دفنه؟ دفنی زیارتشون دیگه آنه؟ خب جز محدثین مهم اون دوره است، البته دوره دوره متأخره. خب
متجب الدین
آخرش ما باید بیایم به خود ایشون میرسیم. آخر آخر ما باید یک کتاب شناسی انجام بریم. فعلا یک دور رجالشو بریم جلو. اجمالا ایشون شخصیت بزرگ حدیثیه. توصیف شدن و نشدن اینجور افراد دیگه خیلی مهم نیست، چون بزرگان حدیث شما در اون توصیف صدوق مثلا با کجا پیدا بکنه، مثلا توصیف شهر دوستی مثلا کی دیگه بیاد در مورد شهر دوستی سه قطعا من بیام بگم مثلا این میمونه که یکی دیگه بیاد در مورد بابا همه این مستر توصیف گردنه، بعد من میاد بگم نه این آقا سره است تو اعتبار در چی گرفتی، لذا بعد اینا متأخرن. آره اینا متأخرن اساسا، یعنی اینجوری که میگه خب در مورد ایشون شیخ دوستی نگفته سقط، خب واقعا شیخ دوستی سم موقع ایشون بنده خدا در دنیا نبوده، در قید حیات نبوده که اصلا بخواد شیخ دوستی در موردشون نظر بده. خب ولی جزو بزرگان حدیث شناس هم. اما در مورد کتاب ایشون و مسلک ایشون توی در گردآوری حدیث خب بعدا باید گفتگو کنیم. خب بعدش یک مقدار هم ایشون قشیر که منطقه معروفیه دیگه، شخصیت های علمی معنوی عرفانی حدیثی زیاد داره با داره این تمایلات، اما یک نکته خیلی مهم اینه دوستان، شما بخش زیادی از اون روایاتی که از منطقه خراسان داری که عمدتا این روایاتی که این تکه هایی که دارید میبینید از همون منطقه است، زرنه و قشیر و نیشابور و خب این یکیش اولش که اصلا مشهده دیگه، یه مدرسه حدیثی ساخت نایافته است. شما وقتی با یه مدرسه حدیثی ساخت نایافته تعامل میکنی این مشکل رو خواهی داشت. قشیر الان بین یعنی تو منطقه قوچان و شیروان و بجنورد و تو اون منطقه است. خب ادامه بدیم. همچنان همین مسئله مهمه، چیزی پیدا نمی کنیم، عرض کردم دلیلش چیه. مدرسه شناخته شده و توسعه یافته ای نیست. شما مثلا حالا نمیخوام بگم الزاما اون کسی که قشیری از خود تو خود قشیری تمام اینا نیشابور باشه، زوزنم مثلا طرف نزدیک خافه، خب میفته از مشهد بریم به سمت تایباد و منطقه شرق نزدیک میشیم به سمت افغانستان. بیا کنید وقتی مدرسه ساخت نایافته باشه، حتی شما هم اینو بشناسین، انضباط هایی که حوزه علمی قم در حوزه حدیثی و کوفه در حوزه حدیثی داشته رو نداشته. شخصیت ها شما از اینا نقل هایی دارید، یک سری نقل هایی شاید ببینید بین روایات جریان های مختلف حدیثی هست. میراث حدیثی ما الزاماً همش همین هایی نیستش که الان شخصیت های شناخته شده یعنی اسمشون مرتب داریم میشنویم توی وسائل آورده صاحب وسائل به عنوان مصادر اصلی. حجم روایاتی که ما داریم خیلی بیشتر از این حرف هست در حوزه مدارس مختلفی که شما بود. حالا یه سری روایاتی هست توی یه مدرسه میاد توی یه مدرسه دیگه نمیاد. خب خب این دوتا معلومه که چی بودم؟ آره هم آره دیگه
شما شیخ رو گفته بود فاضل و انصار و فقیه.
بعد دیگه حالا جنبندی ایشون در موردش این از نسخه های تبریزی رو شما دارید میگین؟
سند اول این از خود تبریزی.
آخه خود تبریزی شروع میشه دیگه. بعد از تبریزی نسخه های کتابشه.
نه نه اول خود صحیفه معوضه هم نوشته که اخبر نشد امام رجب تبریزی. یعنی اول متن خود صحیفه.
خب نه اول نه.
یعنی مصحفه.
آره دیگه اینا همه نسخه است. شما الان همه این نسخه ها رو بخواید نگاه بکنی اول نسخه همین از این چیزا داریم. شما از اینجا به بعد دیگه ناقل نسخه هست. حتی اینا هم ناقل نسخه هم همین هم بخوایی نگاه بکنی ناقل کتاب هم صحیفه واسه کیه؟ آره دیگه اصلا اینا ناقل هم. ولی شما سوال اصلی اینه صحیفه رضویه رو شما از چه طریقی دارید توی بساط علم حدیثیت؟ کی آورده این صحیفه رو و ما امروز ازش اطلاع داریم؟ چرا؟ اونا دیگه نسخه شناسی میشن. شما الان برید کتاب صحیفه رو نگاه بکنید حجم زیادی از مطالعات قبلش مصادرات نسخه شناسی مثلا میگه این کتاب چند تا نسخه داره کجاست؟ حالا بذاریم بحث نسخه شناسی بحث کتاب شناسیشو آخر میکنیم.
نور آورده نسخه شناسیشو.
آره حالا اینو بخونیم بعدش اصلا بحث نسخه شناسی باید بکنیم چون ما می‌خوایم یه دور اگه دقت کنیم دوستان ما داریم چجوری بحثو می‌بریم جلو یه دور به اول بررسی رجالی میکنه بررسی رجالی که به پایان رسید یک دور بررسی فهرستی میکنیم یعنی کتاب مورد بررسی قرار میدیم. موقعی که بررسی فهرستی میکنی شما باید در مورد نسخ هم حرف بزنیم. خب
نبیم که محمد ابن ابی طالب محمد حفظ سبدا شد حفظ سبدا رضی هم که خود اون عبدالله ابن احمد طایر با
این از کجا نقل شده؟ یعنی احمد ابن عامر کجا بود؟ شما اونجا هم داشتیم به بصره یعنی ایشون بصره بوده نقل از چه شهریه؟ رفته ظاهرا مدینه. حالا یه سوال جدی پیش میاد یه ذهنیتی ما داریم که این جور نقل ها معمولا تو نیشابور بوده ما یه حدیث ترسله تو زب بریم ازت اونجا اومده یه جمله گفت و تمام و بعدش هم به شرط آب شروط ها الاخر رو تمام شد حضرت چند روز میمونه یا عالم افراد برمیدارن حدیث مینویسن یا نه مثلا تو راه یده دارن مینویسن یا قبل از اون اتفاقاتی افتاده ظاهر هم برینه وقتی اینجا هم شما میبینید قبل از اینکه حضرت اساسا نقل مکان بشن به سمت مشهد در مورد روایات حضرت رضا علیه السلام در نیشابور حرف و حدیث بوده مدرسه نیمچه مدرسه حدیثی در نیشابور شکل گرفته بوده از اصحاب ائمه خود ما شیعیان و غیر ائمه یعنی اهل سنت یک نحوه مرجعیت نسبی داشته مثل یه شهری که تازه بخواد یواش یواش تبدیل بشه به یک مرکز جدی علمی
همین هم که اینجا سوال
نه فقط توقف نیست که بیش از این میگه این همه محدث اومدن نشستن قلم و دوات آوردن شروع کردن به نوشتن پس معلومه مدرسه تا حدی شکل گرفته بوده حالا این خیلی مهمه دوستان خیلی تاثیر میذاره رو فهم ما از این حدیث متن حدیث چیه ارهام هم کی کیه خلفا آفرین یعنی شما میخوای که الان یه موجی رو که اجمالاً هم تمایل بهش ایجاد شده که روایاتو نقل بکنم تبدیب بکنم و نگه دارم چون شما فهم کنی جامعه رو همطوری ول بکنی یه حده میشینه روایت نقل کنن حکومت ها و خلفا دنبال اینه که روایت نقل باشن حکومت ها خلیفه دنبال اینه دو تا آدم پیدا کنه بره بالا منبر دو تا روایت به نفعش بگه تموم تبدیب و جمع آوری و اینا کار کیه؟ فرگزی که میخواد سنت رو نگه داره تایی تاییش رفقا واقعا سنت پیامبر اکرم برای اهل سنت هم اهل بیت نگه داشتن این درش شکی نیست مستقیم یا غیر مستقیم تو این دوره هم یه موج تمایلی که زیگ ساختی قبلا توسط اهل بیت شکلی گرفته بوده داره نشوان ما پیدا میکنه حالا این نقل خیلی میشینه توی این فضا که آقا بری روایت نقل کنی هر کی روایت نقل کنه میشه خلیفه، خلیفه رسول الله که خلیفه رسول الله اینا نیستن. خلیفه کسیه که نروایت نقل میکنه. دو تا برداشت شما داری. آفرین، دو تا برداشت. یک داری نظریه امامت رو شما میکوبینیم، میگه آقا خلیفه کیه؟ خلیفه منم. اون خلیفه نیست که بخواد، اونم داره میگه آقا خلیفه اصلا تو بیا، آقا ما اصلا میخوام بدیم، اصلا من میخوام بل کنم اون مراد نظر کشورم. ببینید کی مأمون کی میادم چیکار بکنه نظر شما، بیاد بگه آقا تو اصلا کلا خلیفه تویی، عدل خوششه حکومت این همه برادرشو کشته به خاطرش، معلومه که فشار افکار عمومیه، افکار عمومی که توسط علما ساخته میشه. یعنی یه ذهنیت اینطوری وجود داره خلافت حقی نیست، حق فلانیه. یعنی نظر این که دوستان عرض کردیم نظریه امامت نظریه کلانه که قلب داره، قلبش همون امام معصومه، قشنگ تو این روایت در میاد درست، کاملا با اون فضا سازگاره، با مشی آقای امام رضا همراهه. این که تو مدینه نقل شدن خودشه مزید نعمته که اصلا شما دنبال این بودیم. متن روایت یه بار بخونیم. رفته مدینه حضرت که بصره نرفته. شما
این رو الان شما جزء روایت میگه از روی مثلا سمت نیشابوری ندارن نقل میکنن و احمد نامه اومده اونجا؟
نه احمد نیومده نیشابور، ما نداریم چیزی در مورد ما. عمدتا یه نقلی هست که ایشون اومده مدینه، مدینه که می اومدن اینا همه میرفتن هر جایی، هر کی کرایش چیزی داشته. مثلا قدیم اینطوری ائمه متأخرین، یعنی بعد از متقدمین هم همینطور، غیر از مثلا یه دوره کوتاهی که شما ائمه رو دیگه دارید در مسند حکومت تو کوفه، اگر ائمه تو مدینه بودن ول میکردن اهل بیت تو مدینه بودن، قاعده همین بود، طرف میرفت حج و بعدش هم میرفت مدینه آره دیگه خدمت امام میرسید، دو تا مسئله و سه تا مسئله و تمام. بله
سال
260
بله. و من نرم کرد که حضرت سال 194 66 سال قبل، حالا اون موقع هم اگه 200 سالش بوده مثلا 94 سال
احتمالا، یعنی بعیده که روایت مربوط به دوره های بعد باشه، شواهد نداره. ولی اینکه این روایت چطوری یه دفعه از، یعنی یه اتفاقی میفته تو نیشابور که یه عده از این بزرگان نیشابوری بلند میشن میان بصره به کوفه، ببینن این آدمایی که دور بر حضرت رضوان چی دارن از حضرت. یعنی این روایت هم تو اوایل نقل نمیشه، یعنی شما بگید یه مدرسه بلند میشن این نیشابوریان میرن پیش تو مدرسه بصره و کوفه برن این حرفای حضرت رضا رو اون موقع بگیرن، نه بعدها که مسئله جدی‌تر میشه بلند میشن میرن این روایت نقل میکنن میارن تو این مدرسه نقل میشه که آ این آدمی که داره این حرفا رو میزنه این فضا قبلش هم بوده بعدش هم بوده، ولی این روایت ظاهرا جز روایت بعده.
حالا چون سال
260
تو بصره میشنوه بعد سال 330 میره نیشابور.
نه دیگه 330 برای چی بره نیشابور؟
خودش که دیگه میره سال 194 همه رو روایت کرد برای این وقت، برای بعدی که روایت کرده
260
برای بعدی
یک دیگه نه 260 تو بسره نفت کرده، میگه به بسره به بسره ما ماشین نفت باشه اونش نفت 300 خب حالا از این بگذاریم. حالا مسئله بعدی چیه؟ این که این صحیفه اصلا شما یه صحیفه ای داشتید یه روایت نیست، یه وقتا میگه طرف اومده یه روایت نهان کرده از دست باید یه فسحت وقتی باشه که طرف بیاد بشین اینا رو، یا اینکه یه نفر باشه که مترسده بره اینا رو جمع بکنه.
این انگار یه اثرشی تو خراسان وجود داره بره حدیث جمع کنه
روایتی که الان این کتاب کتاب احمد ابن عامر، یعنی اصل مسئله مسئله کیه؟
کل صحیفه برای احمد ابن
یعنی شما احمد ابن عامر مسئلهش اینه که این جمع بکنه این روایت رو.
شامی قبل از خراسان هم حضرت
والا اون که مدرسه حدیثی بوده توی فضای شیعی. بله
مسائلی مثل سبت مکاتب و مدرسه ها و جریان حدیثی و این اصلا دردارشون نیست.
چرا خودش اصلا جزی از این جمع مثل ماها؟
نه
خب
مثلا چجوری اینو مکتوب کرده؟
اصلا کلا مسئله جهان‌شناسی بعدها پدید میاد دیگه. الان که خط خودو زد مثلا الان شما مسئله جهان‌شناسی دیگه استاد طلبو گور بدنشون فلان یا که جریان اعتدال اونها که انحراف هم میاد فلان شما همین الان وسط دعوایی. اگه یه چیزی رو میگی نقل نمیکنی، اگه یه جبای جریان مخالفی اصلا کلا مخالف اون حرف میزنی، دنبال اینی که حدیث رو نقل بکنی که اصلا اگه یه حدیثی رنگ و بوی اونجوری داشته باشه اساسا نقلش نمیکنی، از آدمای اونطوری اصلا نقلشون رو اعتماد نمیکنی. اگه ببینی کسی حرفای اونا رو داره میزنه جلوشون وامیستی. مسئله جریان شناسی نیست، خودت یکی از جریان اصلا معتقد اونا منحرفن، من درست دارم میگم، روشنه؟ بعدها مسئله این میشه. بعد حالا شما میگی آه تو همون دوره هم بالاخره قبلش که این جریان ها بوده، قبلش هم همینطور یه آدم معتقد این جریان انحرافی ما داریم، این جریان که اصلا روایتش نباید نه که خط قلوب اینا قلوب دو دسته اینا که اصلا هیچی اونا که هیچی، از این خط قلوب از این دستش من حاضرم نقل کنم از این جریان. لذا این که این خطا آیا هست، بله تو همون کتاب رجالی و فهرستی اصلا کلا این جملات و این تعابیر هستش، این جملات تعابیری که نشان دهنده اینه که به کدوم دسته وابسته است، با کدوم جریان همراهه.
نه با نگاه درجه دو جریان شناسانه، داره تو متن جریان زندگی رو شما مذهبی
میتونید دست بیارید. الان شما اصلا کلا مسئله دون جریان شناسی الان واقعا در مورد این آدمایی که همین الان تو از اون کسی که وزیر فلان تا اون کسی که وزیر بهمان مثلا بگی وزیر ارشاد این تیپیه تو این جریان، چرا مگه مسئله یه کسی این باشه؟ 5
از 6 تا انجام میدید سعی کیش بسشه
صدوق بیاد
این رو نسبت به
میشه کتاب رجالی دیگه، همین کتاب رجالی رو عملا برای همون نه 5 6 نسل قبل از هم با از هم اساتید خودش شروع میکنه. ولی نگاه کنید این کتابی که مینویسه یک حالت علسویه نداره بگه آها ما 10 تا جریان داریم هر کدوم از این جریان این ویژگی ها رو دارن اینا، نه اصلا نسبت میگیره همونجا جریان شناسیش همراه با رد و ایجابه، آره دیگه یعنی بر اساس اون موضعی که خودش داره، قضاوتی که خودش داره و اجتهادی که خودش داره، ثقه و غیر ثقه و نمیدونم تعابیر دیگه رو نسبت میده به آدمای اطرافش، قضاوت داره میکنه، بدون قضاوت اصلا ممکن نیست. جریان شناسی نیاز به آدمی داره که یه مقدار مسئلهش قضاوت کردن نباشه، مسئله توصیف باشه. اون آدمی که تو متن اساسا مسئله توصیف نیست، بله یه آدمی مثل کشی مسئله توصیف میشه، برم یکم ببینم چی میگه در مورد غیبت های آدم های مختلف در مورد هم دیگه جمع بکنم. خب نمونم نقل نمیکنم، این نقل قشنگ میره دنبال نقل مثلا کی در مورد کی چی میگه. خب
باید کنم نمه کتاب های منطقه چیزی داشته باشن محتوایی مفهومی
آن با اصلا روایت تراکنده در واقعی چیزا هست، نگه در نگاه یه معنای سیاسی نمیتونه راه بده اجرای کنه از این کتاب ها، یعنی اگه کلا مثلا شما موضوع دیگه موضوع هرچی بگیم اون جدش برده میشه اینجوری، یعنی یه محتوای واقعا داره. نه نه معلوم هست، شما کاملا مشخص این کتاب وقتی نگاه بکنی موضع فکری اجتماعی سیاسی این آدم تو این کتاب من یه سری حرفا اصلا برش مهم نیست، یه آقا یه نه اصلا من مثلا این نیست، از اول کتاب معلوم میکنه مسئله چیه و چرا داره این کتاب مینویسه. نگاه نکنید توش روایته، روایت ها من میخوام بگم که اساسا مسئله اون آدمی که کتاب حدیثی مینویسه در عنوان کتاب و در هدف کتاب نهفته است. شیخ زادو بله
روایت خاصی رو جمع میکنه،
از آدمای خاصی هم میگیره، جریان فکری خاصی رو داره هدایت میکنه، محدث اسمش محدثه، پشت صحنه حدیثیش داره کار حدیث فقهیشو انجام میده، کار کلامیش انجام میده، موضع سیاسیشو میگیره، نگاه تاریخیشو اعمال میکنه، یه روایت رو نقل میکنه، یه روایت رو میگیره، گرایش عرفانی داره یه حرفایی میاره، گرایش عرفانی نداره دقیقا مقابلشو میاره.
مثل
اینکه الان
یکی دنبال
مثل اسلام
درمانی
میگه
دنبال
همین جنس روایت من میگم جریان آقا اصلا کلا اینجوری نگاه نکنید، یه عده آدمی که نشستن در حوزه علمیه بعد این مقاله بهش دادن بخواد مثلا پایان‌نامه‌شو بنویسه یا یه مقاله بده مثلا نظر بابا دعوا داشتن میگه این اصلا یه توی جریان خاصی میخواد مقابل یه قصه‌ای وایسته و این روایت هم من عرض کردم زنده، اگه این روایت رو بخوام روایت بکنیم حضرت داره با این روایت موضع کاملا سیاسی میگیره، یه جریان فکری رو مورد عنایت قرار میده، یه موج رو داره پشتیبانی میکنه. برمی‌تونم بگم
روایت اولش مثلا چیه؟ صحیح بسر رضا لا 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 لا
حال کرده رفته فقط این حدیث امام رضا رو
نه
یه مسئله یه از واقعا این بحث های فیلمی و این توپی هم یه معانی خاص میده
بله
آقا روزه این بحث فیلمی هم یه معانی خاص میده مثلا بحث سلات الان برای ما یه مسئله سلات
باقی که این رو تصویره
که مثلا روزه هفته بچه ها کسی نگم گوشت
آره باید دومش خطه نیست که تو رو خدا آره دیگه باید دومش عربه حتان الان شفی اون یوم القیامه المکرم لذریتی و القادی لهم حوائج هم و سائی لهم بس اولش میره سراغ ذریه من کسی که حوائج ذریه منو بیاره روایت دوم چیه؟ روایت اول لا اله الا الله هستیم فمن دخل هستیم امن من عذابی تموش روایت دوم قارت عربه هتان انا لهم شفیع یوم القیامه المکرم لذریتی و القاضی لهم حوائجهم و سائل لهم فی امورهم پامشی صفر وایستاده دیگه الایمان اقرار باللسان معرفت بالقلب عمل بالارکان روایت صفر یبنا عالم اما تون صفنی اتحبب الیک بالنعم بعد بحث نعمت و معاصی و الی آخر روایت پنجام ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی الا قطع از اسباب سماوات خب
الان مثلا
یک
فرزند آوری مثلا خستش یک روز باشه این افراد که این روایت الان کنه
نه نگاه کنید دوستان ما الان برامون بحث ختنه کردن یه بحث خب چی خواهر ختنه میکنی دیگه من اصلا کلا مگه ممکنه ختنه نکنی شما توی یه فضایی باشید که مسئله ختنه کردن مسئله آره مسئله حساسی نه مسئله مهمی باشه شما سنی ها ختنه میکنن اصلا کلا ما یه امم مختونه دقت کنید دوستان ما یه امم مختونه داریم یه امم غیر مختونه امم مختونه فقط مسلمین نیستن که یهودی ها ختنه میکنن مسیحی ها چون پایبند مسیحی اگه پایبند بشه به شریعت ختنه میکنن چون پایبند نیستن خدمه نمی کنن خب بله بله ما اون چون یهود آقا جون نیا کنید مشترکات ما با یهود دلیل آقا یه لحظه بستین شبه ما با یهودی ها که خب اشتراکات ما خیلی زیاده به خاطر اینکه اونا پایبند به شریعت هم ما هم پایبند به شریعت ابراهیمیم دیگه هر دو پایبندی میشه هم یهودی هم مسلمان مسیح این وسط مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که آقا معتقدن توی آخه تو تورات اومده بود آقا اون نبی اون مبشری که ما داریم بیاد خیلی از این سختگیری های احکامو بر میداره حضرت عیسی که اومده بود اینا که منتظر حضرت محمد نشدن دیگه بودن از همون حضرت عیسی مبشر آخر بود و بعد که دیدن که یکی چیزی رو برنداشت بعد گفتن اصلا احتمالاً همه اون حرفای معنوی رو تعبیر بردن به که آقا تموم شد دیگه شریعت برداشت و برین راحت بشین اما همچنان هم همین الان اکثر الان نگاه نکنید به مسیح الان شریعت برداشت اینا تفسیرات متأخرینه تا قبل از این حجاب مسیحا هم حجاب داشتن هم زکات میدادن هم و حساس بودن رو روابط زن و شوهر مثلا طلاق خیلی جدی بوده بله بله دیگه و الی آخر یعنی یکی از شما نه نه دقت کنید اینم باز دوباره برمیگرده به یک تفاصیلی که توی دوره خاصی تو قرون وسطی حاکم میشه وگرنه شما قبل اون این روایت رو نداشید اینا می‌خواستن درستش بکنن بعد این کارا آخوندیه دیگه شما می‌خواید درست بکنید میگی نه آخوند چقدر طلاق جدی شد اصلا کلا میریم اون روایتی که خدا ملک عذابه و نمیدونم عرش الهی به لرزه در میاد و از این حرفا رو می‌خونه بعد بعد میگی عرش الهی به لرزه در میاد مگه ممکن آ حرام بر اساس همین فهم‌ها عقلای و عقلی اومدن کلا جلوی حلال و حرام کردن و بعدش هم یعنی اومدن می‌خواستن استرو عقلالو بردارن بدترش کردن خب پس بنابراین رفقا ما از این جهت ها با اونا مشکل نداریم لذا محض ختنه اساسا مسئله بین مسلمین و شیعه و سنی و اینها نیست که بگیم ایشون مسئله اصلی اینه که فانه اطهر و اسرع و نباتن للحم یک نگاه خاصی که ایشون داره رو داره میرسونه دیگه آقا اینجور روایت هم نقل کرده توی که آقا اسرع و نباتن للحم دیگه گوشت بیشتر میاره خب
آه
بله دیگه بریم آقا بریم. ولی شما هم عدل اومدی انگوش گذاشی اون روایت آقا شما همین الان نه بابا بعدیش من افتن ناس به غیر علمن لعنت خستما اول عد زده همه دستگاه قضایی افضل الاعمال عند الله تعالی ایمان الله شکفی غضب لا غلول در مورد جنگ در مورد حج مبرور در مورد اینا لا یزال شیطان زهرم بنن مهم محافظ اهل صلوات الخمس و ازاده یه اون تجر علیم یا نمازاتون
آخر همون روایت که اول و مجد سالون دار امام مسلطون لم
یزد العلم و خزان و مفتاح ها از سآل پس الو یرحم و کم الله فانه ها بپرسیم. خب خلاصه بعض وقتا هم برای رد گم کنی شما لازم یه سری چیز دیگه بیاری اثبات بکنیم برادری تو دیگه. خب بعدش هم واقعا طرف مسئلهش یاد گرفت معرفته، میخواد آقا از امام معرفت بگیره دیگه، معارف پیش از ذات هستی که یکی داره نقل میکنه. قطعا اینا توی یک جلسه نبوده، میگه به اسناد یه قال قال رسول الله. خب این که ایشون خودش اومده اینو نوشته یا رفته از آدم های مختلف جمع کرده هر کدوم از هر کی شنیده دوباره زیر اونو نوشته، از حضرت رضا هر چی روایت شما داری اینجا آوردی، صحیفه رضا هست. یعنی چی؟ یعنی جمع کردی همه روایت که از حضرت رضا نقل شده، هر کی رفته مدینه یه چیزی آورده نوشته تو این دفترچش، بعد شده صحیفه نقل کرده برای بقیه.
این
کار
رو
احساس
میکنه که
گیج داره این کار رو
میکنه
اصلا جناب کلینگ
با اون دسته بندی
مثلا اساسا شما توی اساسا یه نکته رو من بگم، شما اصول رو ما حرف آخر باید اول بزنم آخر، ما یه سری اصول داریم یه سری مصنفات داریم، دوره اصول دوره یک اصلا روایت همین شکلیه، یه دفعه یه روایت فتنه از بعدش میاد، بعد مثلا روایت بیستم تو شراب نتی فاطمه تو یوم القیامته و معها یا معهماست معها دیگه معها ثیاب مسبوقتون بدم الحسین. آقا این روایت دیگه به در منبر میخوره، آقا اینو داشته باشین حتی این شبا منبر. فتتعلق به قائمت من قوائم العرش فتقول یا رب احکم بینی و بین قاتل ولدی قال رسول الله فیحکم لبنتی لبنتی و رب الكعبه خدا قسم. خب نه دیگه روایت آقا فضای همین فضای شیعه که ما الان نیاز داریم، ولی عمدتا اینو نگاه بکنید یه روایت میاد روایت دوم میاد تو این فضا، روایت چهارم شاید اصلا تو این فضا نباشه، تصنیف نشده. به اینا میگن اصول. اصول عمدتا اینطوری بوده، یک نفر از اصحاب ائمه میومده روایات رو نقل میکرده از خود امام. اینا معمولا اینطوری بوده، این امروز اینو شنیده همونو مینوشته، یه دفترچه داشته مینوشته پشت سر هم. نه دیگه اصلا دوره تصنیف دوره بعده، این دوره طرف فقط چی داره؟ هسته به این شده که بره بنویسه، هی بنویسه میمشه، بعد همین دفترچه رو باز به نفر بعدی نفر بعدی. شما دوره بعد میرسی، شما یه اصول اربعه نداری، اصولی که در نظر این 400 تا اصل که عمدتاً اینطوری بوده که از امام بلا واسطه خودمون فرد شنیده پشت سر هم نوشته، درستش هم همینه، شما باید اول بشینی بنویسی پشت سر که یکیشو هی تو فکری باشه خب اینو من هدینگ بزنم بذارم اونجا، من یه کاغذ بوده من یه کامپیوتر بوده الان شما تو وان نوت و اینا رو عادی کارا می‌کنی، اول شما باید پشت سر هم بنویسی. این یه سوال اساسی تره، اینا بحث اصولیه که اصلا میگه خود ازت چرا رساله نداد توضیح مسئله نیاورد، خود ازت چرا اینا نه، اصلا این سوال دیگه ایه که اصلا اون کسی که رهبره مگه میتونه ته هر دو جمع اول بزنه؟
خود حضرت اصلا آدم استثنا میکنه، یعنی یه بار من یکی دوست داره حضرت تو میبینه که دنبال علم بهش میگه، یه بار خود حضرت میگه آدم استثنا میکنه
فکر کردی آقا مثل الان حکومت داریم هر چیز داریم حرفا اینا معنادار، اصلا کلا تو برای چی داری حرف میزنی؟ این اولین سوال بوده. معلومه که پس این شد امامی میخواد کتاب خودش رو منتشر بکنه بعدا بری جایگاه برای خودش رو رسو بکنه و اینا، تو اینجا چه کاری؟ کاتب حدیث او کاتب حدیث رابطش با قدرت باید معلوم بشه، وگرنه بخواد برای خودش یک جریان درست بکنه قطعا حکومت نسبتش حساسه. یعنی اینجوری نیستش که حضرت بتونه راحت یه حرفی رو بزنه بعد بقیه بنویسن بعد بله یه وقت هستش توی آدمی نشستی یه عالمی کار با کار سیاست هم نداری حرفایی هم میزنی استاندارد سعی میکنه مگه حرفایی ناجوری هست کلن گردش بکنی آره ولی یه وقت هستش کلن تو با یه دایه امامتی داری وسط جامعه حد. اصلا نفس ارتباط گرفتن واسه حساسیت درست مونی چه برسه میگه آقا کتاب بنویس چه بخواد چه برسه میگه یه عده بخونی کتاب تو رو جاهای مختلف منتشر بکنن اگه یه همچین بلفرض که همچین کتابی رو ازت اومده نوشته صحیفه تو رضا امام رضا هم نوشته باشه علی صلوات الله علیه واقعا امکان نقل این تو جهان اسلام بوده اینقدر ساده شما به جای حاکمیت چی چیکار میکنی یا میری تو این کتاب یه چیزایی رو وارد میکنی یا بالاخره هر کار اولین کاری که میکنی که اصلا اجازه نمیدی هم چیزی منتشر بشه تا مرجعیت پیدا بکنه این فرد چرا؟ حضرت نیاز به کتابت نشه کتاب علی هست همه چیزم توش هست اگه ممکن بود شرایط باشه که خود کتاب حضرت علی رو همون رو این رشته نشرم میداده برعکس مشکل اصلی همین بوده ما به جریان خط قلب مشکلمون چیه روایتشون دروغه نه یا آدمای نفوذی داریم که تو اونها روایتشون دروغ هست ولی غالب روایتشون درسته حضرت صریح میگن آقا اینا نگو زایه داره میگن به سفله نگو این آدم ها یون مایه میرن این حرف زایه میکنن حرف میزنن به بقیه بعدش دعوا درست میکنن برام من نمیخوام این حرف بقیه بشنون خب حالا هم بشنون دیگه مشکل صریحه یه حرفی داری میگی هم میخوای بشنون هم میخوای یکی بشنوه یکی نشنوه یه جوری هم نباشه که بگن تو گفتی مگه میشه آره میشه چجوری میشه این که اصلا همین مدلی باشی معلوم نشه این حرف رو حضرت زد نزد کسی نتونه مچی تو بگیره نیه اصلا میاد پیش حضرت میگه بابا من وقت ندارم من مشغول عبادتم اصلا کلا در خونه من بسته است به کسی صحبت نمی کنم
پیدا کردن جریان ها باشه خیلی مردم رو مورد تحقیق تر از الان شما اصلا من یه کتابی رو شروع کنم به نشتش یه سری احادیث شروع کنم به نشتش که پیدا کنم به رومان من این مدلی هست شما فکر کنم همین الان جریان ها الان چقدر بی‌سواده دارم من بس میکنم اصلا توش هیچ کسی سند یه چیز پیدا نمی کنه
اون موقع
من
نیست
که
کنم
باز
کنیم
مردم
فرقیقه ترم که
هر کس با حدیث
میره دنبال این عوام مردم که اصلا کلا افتضاح‌تر از این حرف هم خب شما یه جامعه خواص خاص داری که این جامعه خواص خاص تو با روایت ولی همونجا هم بریم مورد بررسی قرار بدی روایت رو میبینی اونقدرها که حالا ما الان داریم تغییر میکنیم مرزها شفاف نیست فهمها ساخت یافته نیست انضباط نداره الان شما خیلی منضبط تر داری فکر میکنی اما یه ایراد اساسی داری ما نقل روایات بینمون جدی نیست دلیلش چیه؟ دلیل کثرت روایات مثلا اون موقع روایت زیاد نبوده طرف یه دفترچه داشته مثل گوهر ازش نگهداری میکرده ارزشش هم میگه هر وقت یه چیزی که زیاد باشه میگه بابا میگه دفتر میره تهرون میبینه میگه پول ریخته رو زمین نگاه میکنه میگه ترابل افتاده میگه ولش کن فردا میام جمع میکنم حکایت ما اینطوریه حکایت ما اینه که آقا ریخته نعمت تو همه چی رحمت تو دست ماشی عیان زیاده ها فقط روایت اهل بیت که این روایت تونسته تاثیرگذاری داشته باشه شما نعمت های واقعی زیاد داری رو زمین
روایت من اونقدر
تاثیر نداره چرا
این
وقت
لذت
می‌بردن نشه مثلا طرف نشسته یکی دفتری داره آقا یه دو تا حدیث رو بخونم واقعا یه شرطی اینجوری توی جامعه برای شنیدن حدیث بله تو جامعه که نمیتونم بگم تو جامعه علمی جامعه مثل همین الان دنبال بازار و کاسبی و زندگی ولی جامعه علمی میتونین در موردش گفتگو بکنیم که جامعه علمی الان مشغول چیه؟ نه سوال جدیه مشغول چی بودن جامعه علمی سوال راهبردی در مورد جامعه علمی جامعه علمی به چیا داره فکر میکنه و چه جوری داره فکر میکنه و کجاها داره تغذیه میکنه لذا بر اساس همینا اخباری ها میگن آقا بشین روایت بخونم آقا روایت هم خون دیگه این روایت هایی که وقتی که یه مشکل هم اینه که نعمت زیاد ریخته یه طرفه یه طرف قصه هم میگه آقا این شده یه لجه عمیق بری توش اصلا کلا در نمیای نمیدونی چیکارش بکنی یه انضباطی میخواد یعنی مسئله همونقدر که دانش رفته جلو سرمایه ها زیاد شده آدمی که سرمایه هم زیاد داره اولین مسئله اینه سرمایه هم چیکار کنم آخه فقط یک عقل راهبردی سنگین ممکنه بتونه همه اینا رو جا بله این سرمایه خیلی ارزشمنده برای آدمی که دو قرون داره خیلی تکلیف معلومه میره باهاش این دونه مغازه میزنه میره ولی برای کسی که هزار میلیارد همین الان به شما میگن چند هزار میلیارد پول دادن دستشون ببین چیکار میخوای بکنی میشه مثل ما آگه الان کلا پولای حوزه علمی و پولای نایم چجور خریدیم تو الان که پول نداریم بگه تموم شده ولی خب آلیه میگه دقیقا ساخت مساختن باز خود میگه دقیقا ساخت مساختن خودش باز یه سرمایه از بین نمیره چون اصلا کلا نمیدونی این پولا رو چیکار بکنی لحظه به لحظه دست دلت میلرزه که آقا پولا رو داریم رفت تموم شد فردا کی آقا به امام زمان چی بدیم خب
واسه به نظر من ترس خوندن به من راوی با مثلا امام رضا چی برخورد
عرض کردم این مثلا اونجا اون روایتی که داشتیم که از نواده عمر بن علی بن ابی طالب بود و ایشون واقعا قبول ندارم نقل بعضی اعتماد کردم بعضی اعتماد کردن اعتماد کردن نکردم ولی تصریح به این که این آدم کذابه رو داریم و در مورد حضرات ائمه دوازده گانه ما آدم رو در حضرت ولی عرض کردم
روایت تنشیگی رو هم امام رضا نقل
سند رو میزنه زیرشون
سند بعد امام رضا
بعد امام رضا خود امام رضا رو مخدوش نمیکنه ما الان از این کارا میکنیم دیگه بعضی وقتا این آدم رو قبول میکنیم نفر بعدی شون رد میکنیم ولی در مورد بعضی از افراد نه اینا همزمان با امام رضا علیه السلام از اصحاب از اهل بیت یعنی از فرزندان آقا امیرالمومنین نقل میکنن ردش میکنن میگه این که حرف بی خود زیاد میزنه بعضیشون هم اعتماد میکنن روایت تند شیر که روایت تند شیر که میگن این آدم چیز هستن کنن رافضی تند شیر سیاسی باشه میگن رافضیه تند شیر اعتقادی باشه که میگن اصلا کلن کافره
امام رضا رو قبول داشته باشه بسیار روایت بگم درست بسیار بگم
راوی آقا طرف توی جلوی مسجد الحرام بود دیگه قبل درس یکی از همین اساتیدشون گیر آورد گفت نیا کنه هر کار بکنی زراره که این قشنگ اکثر این نقلات تو از زراره داری از چیز دیگه از امام صادق ما که اینا میگن جعفر بن محمد بله شما از فلانی داری فلانی که خودش لند داره تو کتاب رجالی تو چه هم کنیم بابا شما خودتون هم میدونین داریم بازی در میاریم به تعبیر داشین حالا من بیام بهش بحث رجالی بکنم خب که بابا حضرت اون موقع مگه میتونست راحت حرف بزنه این نقل کرده این جواب داده اون میگه چرا از این مرمه باشه از اون مرمه نباشه یعنی فکر نکنی الان شما حالا بیا الان اینم درستش کن حرفاتو علنی اگه بزنی آخرش اینجوری میشه الان کتاباتو چاپ کردی چاپا دست اوناست دیگه بعد میاد آره
خوندم
آره بعد بخوای درست بحث رجالی بکنی
خب شما چه جواب
دادی من گفتم شما به جای حضرت بشی میتونی حرفتو راحت بزنی همین گفتم همین حرفا رو زدم گفتم آقا اون موقع یکی فلانی فلان حاکم تو خود آدم عادل میدونیش پدر دهم یا گردم زد فلانی مگه نزد فلانی این شلاق نزن بعد یکی بخواد بیاد از این اصلا سوال من اینه این همه اهل بیت خودتون میدونی مبدا علم کور روایت اینا بین شما اینو برام من بیاد و بیاد نمیشه که هیچ گفت بله بوده من گفتم خب سند بیاد چرا سند نداری چرا طریق نداری هیچ نمیگه یه دوست یا قرقر میکنه و میره دیگه ولی معلومه که میشینه این قصه فکر میکنه
بعد
دست دیگه داش میرفت سر دست دیگه ولی مطمئنن پدر استادش بعد دست سر دیگه خب بریم و اما خب الان مسئله بعدی ما شد جناب تبرسی ما چه تصوری از ایشون داریم چون ما الان از طریق ایشون داریم واقعا صحیفه رو سندی که ما به صحیفه داریم از طریق ایشونه ایشون چه تیپ شخصیتی حدیثی بوده؟
تبرسیه
بله حالا مهم نیست مهم اینه که ایشون سرمایه علمیش در مدرسه خراسان شکل گرفته مدرسهش مهمه مثلا هم گفتم این قشیری و زوزان و زوزنی و اینا هم همه ما به شهرشون شاید مثلا خواب و اینا خیلی برام مهم نباشه ما مسئله مون اساسا مدرسه است مدرسه علمی هم مدرسه نیشابوره بله بله دیگه باید بری سراغ تراجم من ایشون واقعا جز شخصیت های مورد اعتماد در حوزه حدیثی هست
رجال متجاوتین در حوزه که
بحث بوده دیگه آره اونه که متأخرن دیگه
خود شیخ طور هم در مورد ایشون
یعنی شما به شنپور میخواید اعتماد کنید دیگه طبیعیه که به مرحوم تبریزی اعتماد کنید دیگه طبیعی. شما چطور میخواید به شنپور عاملی اعتماد کنید و به مرحوم تبریزی اعتماد نکنید؟ ولی این که آیا هرچی شنپور عاملی گفت تو وسائل هرچی تو وسائل اومد درسته، ما الان نگاه کنیم که اعتماد نسبی داریم، اما ایشون در مورد کتاب صحیفه دورزان ناقل نسخه است، ولی ناقل یه نسخه ای که معتقده که باید این نسخه رو چیکار کنه، منتشر بکنه و خدا رحمت کنه ایشون رو به واسطه همین حساسیت ها. شما الان اینا رو نداشتی طبعا، این سرمایه رو الان نداشتی.
خب مثلا قرن 6 دیگه چرا مثلا ایشون بعد مثلا خودش تصنیف نشده، خودش مثلا متن کتاب برده
تصنیف دارن
از ما برام تصنیف
بله
چرا بعد خود متن رساله مثلا
هر کسی وظیفه داره دیگه، مثلا ایشون میگه من مسئله اصلی اینه که الان تفسیر رو ببرم به سمت یه تفسیر روایی، من باید پروژه‌ش این بوده، پروژه‌ش نسبت سنجی بیان آیات و روایات شیعی بوده، یک تفسیری بگم قرآن رو بر اساس روایات بخونم.
واقعا مسئله کلامش
چیز خاصیه که اینطور بنویسن. بعد دعواها اساسا دعواهاییه که شما الان نگاه کنید بالاخره میگه قرآن اهل بیت، بعد اینا رو اول از همه یه انضباطی بتونی بدی، مسئله شماست به عنوان جامعه شیعی. خب ولی این که در این حال شما حجم زیادی تراثری تراث رو باید نگه داری خیلی مسئله مهمیه رفقا. الان همین الان بعد یه مدتی اگه خیلی از همین نسخ تبدیل به متن دیجیتال نشه و توی این نرم افزارا نیاد، من مطمئنم که از وسط فعالیت علمی و حوزه علمی در 40 سال آینده حذف میشه. 40 سال که چه اصلا، شاید در 20 سال، چون دیگه نسل جدید فقط با نرم افزارا کار داره میکنه. اگه توی فضای وب بود، اگه توی فضای دیجیتال بود هست، اگه نبود نیست. خب ایشون هم نگاه میکرد میگه آقا این همه نسخه، اگه این نسخه رو من آوردم و نقل کردم دادم به شاگردا میمونه برای بعدیا که مونده الان برام، اگه نه همینم نمیمونه. خب اما آیا اینها باعث میشه که روایت صحیح بدونیم؟ باز هم نه. چقدر به این کتاب اعتماد شده؟ شما دیگه چون به میرسی به قرنهای متأخر، اون حالت اعتمادی که بین قدامای اصحاب باشه در مورد این جور متنا نداری دیگه، الا اینکه بیاید نگاه کنیم این صاحب بصری چقدر اعتماد میکنه. آقا
کپی که نمیگیره که مثلا بگی آقا من نمیدونم کپی گرفتن گذاشتن داره دونه نه میگه هر کی قرار نداشته باشه برایش من
نمیکنم. نه نقل نسخه است، وقتی شما کتابو شما دارین نقل میکنی یه وقت تصنیف دارید، تو تصنیف شما چیکار میکنی؟ انتخاب میکنی، ولی داری اصلو داره ایشون نقل، شما یه دونه اصلو دارید از طریق کی؟ ما الان اصول اربعه معرب بعضیشو داریم با همون شکل، بعضی از اینا رو دارن بازسازی میکنن، یعنی میرن از این مرحوم مرحوم جمع میکنن. اونایی که کلشو داری خیلی ارزش داره. بله اونم تصنیف دیگه، نگاه کنید تصنیف ملیک مجلسه، مجلس داره یه روایت از اینجا خوندی مقاله دیگه، یه روایت از اینجا، دو تا روایت از اونجا، سه تا روایت از یک جای دیگه، بالاخره من دارم تعیین میکنم که روایت رو چجوری بیارم، کدومو بیارم کدومو نیارم.
آقا عزیز بودی نقطه سند داره
بعد
نقطه طریق مختلف که نسخه رد نقل شده آورد، از اونگه این نقطه طریق که همه به طور مختلف داره میاد مرد به هم یه متنه، معلومه که یه متنی بوده بچه هم جز اصول مشهوره به این اصلا بوده
مشترکشون، یعنی نه نقطه هم کامل متفاوت از احمد جامعه
بعضی هاش
بعد رو میرسه به این، ولی نه تا نسخه از داره
میدم همش بعد تبرسی قبل تبرسی
نه اصلا جوه مختلفه دیگه. حالا ما نسخه رو شما حالا مثلا چند تاشو میتونین یکی یکی اسم میارید دیگه، یکی
خاتمه
جدیه آقا قبلا معرفی کردیم دیگه، خاتمه مصدق، دوستانی که اون فایل رو گوش داده باشن متوجه میشن یکی از مهمترین مصادر ما توی کتاب شناسی توی خود کتاب وسائله و بعد از اون کتاب مصدقه. وسائل چرا؟ چون وسائل رفته از کتاب مختلف نقل کرده، بعد صاحب وسائل بگه آه این کتابی که داره ازش نقل میکنه چرا معتبره، چرا بهش اعتماد کرده، چرا داره ازش نقل میکنه، که این توی بله
توی
جلد آره تو آخرش اومده جز فواید، یکی از فوایدها یکی اومده چی؟ کتابا رو گفته این چرا این چرا در عمل قصه. یکی دیگه هم مستدرک، مستدرک البسال یه خاتمه داره، خاتمه خودش کتابه، یعنی یه سلسله. شما میتونید اصلا کلا خاتمه مستدرک رو اسمشو بذاری کتابشناسی حدیثی اجتهادی شیعی، یه سلسله کتاب جداگانه چاپ بکنید، اصلا یه عمل متفاوتیه. ایشون داره اون انتها میگه کتابای جدیدی که صاحب وسائل مستدرک الوسائل به این معنی که صاحب وسائل نیاورده، من دارم یه سری کتابای جدیدی رو میارم و از اونها دارم روایت نقل میکنم، یکی یکی بعد از اینا دفاع کنه و داره دفاع میکنه دیگه.
اینجا هم دوباره تو قالب اون که اینا نسخه دارن نقل میکنن معامله میکنیم، یا اینا تو
مدل اعتماد کرده داره دفاع میکنه، حتی این رد میکنه اون آدمو مثلا میگه
با کتاب دوباره میتونه معادله تصنیف یا نه
ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم. نقل نسخه هم همینطوری، دقت کنید دوستان، نقل نسخه با نقل با تصنیف فرق زیادی نداره. این آدم اعتماد کرده به این نسخه، اعتماد مهمه، اعتماد کرده یا تصنیف کرده، روشنه؟
ما مثلا اون اعتماد از اینو حلش بکنیم دیگه،
تمام.
تو براش
فلسفیش
نمیشه
حرف کرد. بله. بله، اگر که ایشون موقعی که داره سند و نسخه رو نقل میکنه خودش میگه من به کل این روایت اعتماد دارم.
نه، همین که داره میگه که من دارم نقلش میکنم دیگه. یعنی شما مسئلهش من دیدم نمیدونید که سرتم فاصله چونه. نقل بوده یعنی خود کتاب مثلا نسخهش رو میبرید.
بله. طبعا همینطوره. سند رو بخوام در نظر بگیریم، آقا دوستان میتونن برن توی خاتمه مصدق آیه، الان ما نمیتونیم رو فقط رو ببینیم بخونیم. خب شما هم همه دوستانی که مسئله دارن صفحه 215 217 18 از اونجا شروع میشه دیگه، سندهای مختلفی که حاجی نوری صاحب مستدرک میاره از افراد مختلف و از طرق مختلف که میرسه به این صحیفه طرق. بله، خاتمه مستدرک
یک صفحه 200 از خود مستدرک نرمسای جلد 19
نرمسای. خب سند بعدی هم نرسیدیم آقا، قصه این بررسی سندی داره خیلی وقت ما رو میگیره. جلسه بعد من یکم با سرعت بیشتری میرم. من اگه واقعا بحث ما این بود، یعنی ما قرار بود این روایت مورد بررسی قرار بدیم، طبعا من اینجا با هم ایستادم میرفتیم حاجی نور رو میخوندیم بحثش. الان ما قصدمون اینه که سریع مرور بکنیم این روایت آخر رو به پایان برسونیم، برسونیم خودمون رو به ابتدای بحث امسالمون، یعنی به وارد خود مباحث اقتصادی بشیم. آها نه دیگه گفتیم دیگه، مشاهده وزیر رو عبور کردیم، داریم الان تو روایت بحث کنیم. صلی الله علی محمد.
دیگه مسئله خبر واحد دیگه مسئله اصولی ما نمیشه.
بله، اساسا خبر واحد است، به معنی تعبدی رو قدما هم بهش قائل نبودن.
مثلا این مسئله چی میشه که وارد جریان اصولی هم شه از اهل سنت اومده شو؟
نه،
مسئله اونا این بوده میاد
مسئله نسلی از زمان قدامی هندی شد میگیره. شما تا قبل از مناسبات کتاب شناختون جدی بوده، بعد از علامه هندی اتفاقاتی میفته که عمدتا بعضی از این شواهدی که مربوط به شیوه تا مثلا الان جلسه میگرفتیم میشستم در مورد کتاب بحث میگن سینه به سینه این مواجهه های با کتب مختلف نقل شده بوده، به صورت شواهی تو دروس بوده. خب یا کنید الان حوزه علمی قم همه چی شفایی دارن که بغداد شفایی دارن، یه دفعه حوزه علمی قم تعطیل، حوزه علمی بغداد هم جمع جور، یه دفعه شما میری تو هله. وقتی میری تو هله سوال اصلی اینه دیگه، با آدم یه آدم از توی همه این آدم ها رفته از توی این اوضاع درس خونده رفته تو هله، وقتی میری تو هله آرمان بحث اصلا کلا شده دیگه، میری تو هله دعوا عقلی میشه. یا شما میبینید یه علامه تو چه عالمه، خواجه اصلا تو چه فضاییه، خواجه که بعدش فلسفیه دعوا فقهیه بین اهل سنت، شما با یه مسئله جدید علمی اصلا مواجهه. خیلی از این قرائن مربوط به حدیث یا حدیث شناسی از بین میرن، اینا میمونن و
مثلا حجت خبر رو
خب بعد علامه میاد میگه عامل چیکار بکنم یه دستبندی بکنم که اصل این دستبندی هم مال علامه نیست مال سید ابوطالب ولی همه مدرسه هله است یعنی علامه بعدا تثبیتش میکنه مدرسه هله چون مواجه میشه با انقطاع از دو تا مدرسه دیگه یعنی بغداد و قم و اساسا شکل حدیثی کمرنگی پیدا میکنه مدرسه هله به طور طبیعی شما دیگه مجبورید که بحث کتاب شناسی رو فاکتور بگیرید دیگه البته مجبور نبودید اصلا یعنی کلا مشکل اصلی مدرسه هله مدرسه ای نبود که حدیث داره شکلی بشه
بعد یه مسئله
به لذا مجبور شدن برن به سمت بحث رجالی
قبل از
حتی خود علامه هم رجالی نیست دا این خبر واحد خبر واحد ثقه تعبدن مروض متأخرین از حوزه علمی نجف قبل از اونم این مدلی دیگه کسی خبر واحد موثوق و صدور بوده اون موقع یعنی علامه هم که میاد حتی این دستبندی رو ارائه میده دنبال تعبدی کردنش هم بوده
از جریان اهل سنت که به موازات حالا حوزه بحثاتی اینا میومده جلو که حالا میره ما میرسیم به هله این مشکل جامعه
جریان
چجوری دولا چجوری دارن تمام
اونا تنهارایشون رجال میده نمیتونستن بحث تلیسی بکنن چرا؟ چون صد سال من یک کتاب تحریز داشتن فقط نقل شفایی بوده
گپ ها نتونستن
اصلا این آدم این آدم کافیه بگی کتاب شناسی خود این گفتن این جمله این ساخت من رسه ایمش از بین میبره انضباط اینو شما تا صد سال خود بعد صد سال چی؟ باید خاکی دون موقع به سر بیدی برشن نیزی لذا اصلا بحثی کتاب شناسی بین اهل سنت می نیستن فهارس و اینا ولی معیار مقام فهرست نگاری اونها بعد پایز میزان ارزشیابی علمی نیست کار تاریخی ارزش آفرین شما کار تاریخی نمیخوای بکنی شما بر مبنای کتاب اصلا میخوای بگی این قبول کنی یا نمیخوای بکنی خب نه سنی ها که همچنان رجال هم دیگه رجال چیز نه فیلس ندارم
چه میشه
من یکی از بزرگان علمای اهل سنت یه منطقه رو که رئیس سر همین دعوا حالا کار بنده نبود بنده خدا بعد شیعه شد اومده بود اینجا رفت به کلاس آقای مکارم هم که روز زده عمر سخنرانی هم کرد رفت اون لجنه اصلی اونا دعوا کلا یه شب جلسه داشتیم ما یک از اون ادارات اینا هم بودن بحثمون رفت سراغ من گفت اینا گفت آها این میشه
جان زب
چرا این امشب بیاد میخوشو بکنه گفتم ما داریم اشکال دنایش بدن گردن این شب بیاد تمومش کنه
کی با تقریبی هم
نه یه تو شیعه بودم اینجا این شیعه های خوجه هم بودم دمانه بودم یه عالم بزرگ اون منطقه کشور دار یه عالم بزرگی مثلا اونجا علمی بعد اینو دورش زده بودن تمامه چیه بره گرد این شب میاد تمومش کنم گفتم باشه من مجلس رو شروع میکنم که بیاد میشینه من دیگه خبوب چون با شما دارم بحث میکنم ادامه میدم من هم این بحث شروع کردم گفتم اما از اختصاصات اینجا شده اختصاصات امت رسول الله علم رجال واقعا من مسیحی ها اصلا کلن رجال هم ندارن بادری که رجال ندارن کلن روایتشون امکان ارزشیابی ندارن بخاطر همین افتادم این هرمونوتیک بازی ها و این اما این هم چیز درست نمیشه بعد وقت دست پا دارم میده یعنی آدم یه وقت هستش که اطلاعات خوبی از جهان مسیحیت نداره بعد میگه که اوه اینا حق داره من واقعا من باشم میگه او تازه میگه این چیه دیگه داره زحمت میکشه درستش بکنه
با این دقیقه و چیز ما
اما اما مسیحیت ما ما و مسلمین علم رجال بریم این حرف رو چیز از مسیحیت چی گفته چی گفته با همه چی گفته کش طرف آوردی بعدش این بنده خدا که مثلا اینجا دیگه همراهی داشته رفتم دیگه توی مسئله علم فهر اونا داشتم در مورد اقتصاد شیعه جمع هم شیعه بود دیگه طبیعی بودم اصلا کلان دعوی شیعه سنی بخوا من رفت کنم رفتیم سراغ علم فهر است بودم خب از اقتصاد شیعه علم فهر است اما چرا سنی ها نفتیم ست سال من هستم اما ست سال رو دیگه پنج سال شما یه چیزی رو پنج سال قبل بهت گفتم چند تو نقل آقای بکنی چه اتفاق درش میفته پنج سال من الان به شما میگم همین الان شما میگم یه سال بعد من بیام همین حرف از شما بشه چجوری نه باشه این حرف بعد آقای ما خیشم بعد دامه بعد بعد بشیم من بخوام برم بعدش من چون عجله داشتم من میرم تو بشین من میخوام برم منبر. من اون رفت خیلی هم آتشه چه ظلمی کرده دیگه. اون میگفت من اصلا همون ظلمه یه حرف نمیزدم برای علمی داشتم میکرده نگم
اینه دیگه نمیزدم.
ولی من اون موقع گفتم که
اون گفتن که این رو